رادیویی داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
گرمه گرمه گرمه، تابستونه و باز گرمه، مثل قضای روگاز گرمه، ولی تو اسپلیت داری، چه حالی تو دلت داری، داره تگرم که بود میشدی، چه ریختی تموم روز همش عرق میریختی، ولی دیگه با ایران رادیاتور تابستون خلکه، خلاصه که این تو شب و صبح ها پرو پشتم گرمه، به این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در این شب‌های گرم تابستونی امیدوارم دلهاتون پر از گرمای عشق و محبت و مهربونی باشه و هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. دوستان خوب من، لطفاً همراه و همدل با ما باشید با رادیو جوان و برنامه علمی نبض.
این اصلا فکرش هم نکن. نه، این یکی که اصلا، اینم نه، اصلا. آها، این خوبه. این صدای زندگیه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به همه شما شنونده های خوب رادیو جوان. حجت یوسفی هستم و با برنامه نبض در خدمت شما دوستان خواهم بود. نبض رو میشنوید از شبکه جوان. طبق روال هر شب ناصر یوسفیان هم امشب در استودیو هست. ناصر جان سلام.
سلام از کنم خدمت شما. حالتون چطوره؟
قربان شما. در مورد این فیلم کردم که آقای الچین، دکتر الچین تماس گرفتم باهاشون، متخصص داخلی هستن همونطور که میدونی.
بله خدمتشون رسیدیم قبلا.
بله بارها در گزارش های برنامه نبض. بله. حالا قسمت منو که خواهیم شنید، تو امروز چیکار کردی؟
بعض وقتا توی خانواده ایرانی متأسفانه این مرسوم هست که اگر یک اطلاعات مختصری داریم، حالا فضای مجازی هم که حالا در دست همه هست به خصوص این تلفن‌های هوشمند، بر اساس اطلاعات سطحی که متأسفانه بعض وقتا افراد دریافت میکنن، اگر یه شخص بیمار رو ببینن خودشون رو در جایگاه پزشک قرار میدن، یک توصیه‌ای میکنن که ممکنه که بعضی وقتا منجر به حتی فوت یک شخص بشه و این خیلی مهمه. به خاطر همین من اگر اجازه بدید که به اتفاق بریم.
حتما 100% خسته نباشی، با هم میشنویم.
فوق تخصص بیماری های عفونی،
جراح متخصص گوش و حلق و بینی،
متخصص جراحی عمومی.
تو جان شما بگو من چیکار کنم؟
خدمت جناب آقای دکتر ودود جوادی رسیدیم. جناب دکتر فوق تخصص روماتولوژی کودکان و متخصص کودکان و نوزادان هستند و عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی. سلام عرض خدمت شما، وقت بخیر ان شاء الله.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت بشید. از مراجع کننده و بیمارشون هم سپاسگزاریم که با ما همکاری میکنن. البته از پدرشون میپرسم. من سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبه؟ خیلی ممنون. فرزندتون چند سالشونه؟ برای چی مراجعه کردید؟
10 سالشونه. به علت پاش درد میکرد، اول زانوش درد میکرد، بعد دیدیم پاش داره ورم میکنه.
چه مدته؟
حدود 3 ماه پیش. بعد یه من خدمت آقای دکتر که 7-8 روزم بستری بودن و الان،
یعنی ابتدا خدمت آقای دکتر رسیدی، شما جای دیگه نبردید؟
نه دیگه، نه، اول خدمت آقای دکتر بودیم و که الان هم تحت درمان آقای دکترن.
تشخیص چی بوده؟ چی خدمت شما گفتن؟
حالا آقای دکتر فکر کنم میگن که روماتیسم مفصلیه.
آخرین باری که مراجعه کرده بودید کی بوده؟
20 روز پیش.
علائمی که داشت، تب داشت، ورم مفصلی داشت دیگه،
موچه پاش باد کرده بود، انگشته پاش و انگشته شست دستاش باد کرده بود.
پوستش چیزی میزد؟ روی پوستش دونه ای بخواد بزنه؟
نه، پوستش چیزی نمیزد، بقید زنه موچه دستش و رونش لاغر شده بود.
بسیار خوب. درد شکمی؟
درد شکمی نه.
بسیار خوب. موردی که ما الان باش مواجه هستیم، یک پسر 13 ساله است که از حدوداً 3 ماه قبلش علائم شامل تب و تورم مفاصل پیدا کرده بود و توی بررسی که انجام دادیم عناصر التهابی توی خونش به شدت افزایش یافته بود، سلولای خونیش، ESR بالا، CRP بالا و تورمی که توی مفاصل، هم مفاصل کوچکش، مفاصل متوسط و بزرگش داشت. این تابلویی که با ماهاش مواجهیم تشخیص افتراقی های مختلفی داره، بیماری های عفونی، بیماری های بدخیمی خونی یا سیستم لنفاوی، عفونت های ویروسی و میکروبی میتونن از مواردی باشن که همین تابلو رو تقلید بکنن. معمولا با رد سایر علل توی بررسی ها نهایتاً میرسیم به تشخیصی که به عنوان آرتریت ایدیوپاتیک جوانان از نوع سیستمیک مطرح میشه که یک بیماری پرسر و صداست. معمولاً یه مقدار طول میکشه تا تشخیص گذاشته بشه، اما وقتی که تشخیص گذاشته شد معمولاً پاسخ خیلی خوبی به درمان داریم. نسبی از این موارد یک بار حمله طول میکشه، 2-3 سال طول درمانشه و بعد معمولاً مریض بدون درمان یه زندگی عادی خواهد داشت. گاهی اوقات بیماری طول میکشه و تا سنین بزرگسالی هم ادامه خواهد داشت. این مریض رو حدوداً 1 ماه پیش که بستری شد و 3 هفته پیش مرخص شد، فکر میکنم بعد از اون مشکل خاصی با مصرف داروهایی که بهش تجویز شده نداشته.
خب یعنی نسبت ها نوجوانا نسبت به بزرگترها این مزیت رو دارن که بعد از گذشت چند سال و با دوره درمان درستی که صورت میگیره در واقع احتمال بهبودیشون زیاد هست.
پاسخ به درمان معمولا تو بچه ها تو اکثر موارد خوبه، بعضی از بیماری ها هستش که شدیدتره، اما تحمل داروها معمولا بهتره. عوارض داروها معمولا برخلاف اون چیزی که آدم توی ذهنش میگذره، تحمل به دارو بهتره، عوارض کمتره، ولی بسته به نوع درمان و نوع بیماری بعضی از بیماری ها پیشاگهی بهتری دارن، بعضی ها متاسفانه بدتر، بسته به نوع باید دکتر و مریض لحاظ کنه این مورد.
به طور خاص این شخص، این نوجوان، علت ژنتیک بوده، فشار روحی روانی بوده، کم بوده، ریز مغذی ها بوده، چه علت خاصی داشته؟
بیماری روماتیسمی معمولا چند فاکتوری، یعنی در زمینه یک بیس ژنتیک، یک پایه یا استعداد ژنتیکی، عوامل مؤثر محیطی مثل عفونت ها، مثل استرس ها، مثل آلودگی ها، مثل کمبود ریز مغذی ها که فرمودید، نحوه زندگی، همه اینا دست به دست هم میدن در فردی که زمینه ایجاد روماتیسم داره، باعث میشه که اون بیماری ایجاد بشه، یا اینکه نه، با اینکه زمینه ژنتیکو داشته باشه تا آخر عمر مشکلی با بیماری نداشته باشه.
سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ودود جوادی، فوق تخصص روماتولوژی کودکان، متخصص کودکان و نوزادان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. جناب دکتر سینا مرادمند، متخصص محترم قلب و عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فشار خون باید کنترل بشه، یعنی وقتی میگیرن تو مطب از 14:9 بالاتر نباشه، تو منزل 13:8 بالاتر نباشه. این میشه کنترل، چه با یه قرص چه با 10 تا قرص. هدف قرص نیست، هدف این کنترل فشار خونه. چه قرصی فشار کنترل میکنه اون ایده‌آله. یک، دوا به تنهایی فایده نداره. دوم، ورزش فعالیت فیزیکی داشته باشی. سوم، سیگار همیشه من هیچ وقت نکشی و داروتونم طبق دستور من مصرف کنی یا هر همکاری که تحت نظرشون هستی. بعد دوباره وقتی میگم مراجعه کنی ببینیم این مدت فشارتون کنترل بوده یا نه.
دردی که به دست چپ انتشار داره، دردی که به پشت انتشار داره، اینها میتونه نشانه بیماری های قلبی عروقی باشه.
شما یه کلاژن رو میسازین و یه بافت چربی جدید ساخته میشه، این برای شما میمونه.
در جایی رسیدی که هر مفصل خراب بشه، حتی مفصل انگشت هم میشه با جایگزینی کردن به نتیجه بسیار عالی بشه.
آلرژی ژنتیکه مثل فشار خون یا خیلی از بیماری های دیگه همیشه همراهه.
هفته زمان طلایی هست که ذهن مریض رو یه خال مشغول میکنه که به پزشک مراجعه کنه.
من عرض سلام، دکتر الچیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. بعضا مراجعه میشه، بعضی از مریضان رو ما مراجعه میکنن میگن ما زبانمون و گلومون درد میکنه. سوالی که ما میکنیم از اینان که آیا زبانتون درد میکنه یا اینکه اختصاصا زبانه؟ بعضی وقتا میگن بله زبانمون درد میکنه. کسی که دندونهای مصنوعی دارن، خواهناخا دچار گاز گرفتگی اون ناحیه میشن و در واقع یک نوع باقی ماگی بایت اتفاق میافته تونها. بعضی وقتا هستش که خیلی میگن زبانمون نیست، بلکه احساس میکنی به تغییر رنگی روی دهان و زبانمون اتفاق افتاده. خب اگر تغییر رنگ به سمت کرمی و زرد رنگ باشه، خب گاهی وقتا قارچ های دهانی هستش که این اتفاق رو ایجاد میکنه. گاهی وقتا به صورت لکه های سفید رنگ هستش که لوکوپلاکیا هستش که ضرورت داره که نمونه برداری بشه و پاتولوژی ارسال بشه. گاهی وقتا میگن خیر این لسته هامون هستش که قرمز رو برم کرده. گاهی وقتا کسایی که دچار التهاب لسته هستن دچار قرمزی این لسته و برم کردگی اون میشن. گاهی وقتا هم افراد عنوان میکنن که نه، این گونمون و لبمون هستش که دچار تورم و درد شده، که خب گاهی وقتا باز گاز گرفتگی، گاهی وقتا زخم هایی هستش مثل افرادی که دچار هپرسیمپلکس هستن، زخم های ویروسی، این تظاهرات رو در مورد افراد ایجاد میکنه که ضرورت داره که حتما به پزشک مراجعه کنن. گاهی وقتا تاول های داخل دهان هستش، مثل کسایی که آفتای دهانی دارن. گاهی وقتا افراد دهانشون که درد میکنه گوشه های دهانشون هست که بهش میگن انگولار استوماتایتیس هستش، که کسایی که کمبود ویتامین های B12 هستن و آیرون دیفیشنسی دارن، یعنی کمبود آهن دارن، میتونه این تظاهرات براشون اتفاق بیفته. گاهی وقتا هم هستش که افراد این تظاهرات دهانشون به صورت تظاهرات آلرژیک هستش، که خب ضرورت داره که حتما به پزشک مراجعه کنن تا مشخص بشه که علت درد دهان چیست. مال دهانه، مال لثه است، یا مال گاب. با مراجعه با پزشک بهتر میشه نسبت به تشخیص و درمان بیماری کمک کرد.
بسیار سپاسگزارم که نبض رو از شبکه جوان شنیدید. ایام به کام، تعطیلات خوش بگذره و خدا نگهدار.
چهارشنبه شب گرم تابستونی شما عزیزان به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما خوبان. با ما باشید با رادیو جوان و برنامه بعدی گردونه.
گردونه کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی قلی
و من زهرا صوفی با گردونه همراه شما هستیم.
خوشحالیم از اینکه خدمتتون هستیم. دعوت میکنم که بخش اول برنامه امشب رو همراهی بفرمایید.
سوژه روز.
اما سوژه امشب میپردازه به صحبت‌های آقای تخت روانچی، نماینده کشورمون در سازمان ملل، در خصوص تروریست‌ها و جنایتکاران سازمان یافته.
بله، آقای مهدی‌قلی نماینده کشورمون به زمان‌های اشاره کرده که ایران قربانی تروریسم و جنایتکاران سازمان یافته بوده، مثل ترور بیش از 17,000 ایرانی توسط منافقین. سازمانی که در دولت اوباما از لیست گروه‌های تروریستی حذف شد و الان هم تحت حمایت کشورهای غربیه.
دقیقاً. اما خانم صوفی، در کنار این بعد از کنم که ایران دستاوردهای ارزشمندی هم در خصوص مبارزه با تروریسم داشته و آقای تخت روانچی با یادآوری تهدیدات ناشی از گروه‌های تروریستی به کمک‌های کشورمون به عراق و سوریه در مبارزه با گروه تروریستی داعش که به درخواست اونها البته صورت گرفته اشاره کرده و اون رو به عنوان یکی از مصادیق برجسته فعالیت‌های ایران در مبارزه با تروریسم دونسته.
همینطوره. از دستاوردهای دیگه که آقای تخت روانچی در این نشست به اون اشاره کرده، مبارزه ایران با قاچاق مواد مخدر در سطح جهانی بوده، موضوعی که به گفته ایشون طبق گزارش جهانی سال 2019 درباره مواد مخدر بیش از 39% کل کشفیات مواد مخدر در جهان در سال 2017 توسط ایران صورت گرفته.
دقیقاً همینطوره که فرمودید. خیلی متشکرم. اما جناب آقای دکتر زهیر اصفهانی، استاد محترم دانشگاه و تحلیلگر تحولات سیاسی، رو خط ارتباطی برنامه هستن، باشون گفتگو میکنم. آقای دکتر اصفهانی سلام بر شما.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و سایر شنوندگان محترم برنامه‌تون.
متشکرم، خوش آمدید به گردون. آقای دکتر اصفهانی لطفاً بفرمایید اینکه حالا با توجه به اقداماتی که امریکا در سطح جهان داشته در حمایت از تروریست‌ها، اگر یک روندی بخوایم داشته باشیم از این کشور مدعی حمایت از حقوق بشر، الان وضعیت اونا چگونه است؟ و این رو به عنوان سوال مقدماتی پاسخ بفهمید، من سوال دیگری خدمتتون دارم.
حمایت آمریکا از گروه‌های تروریستی چه در ایران و چه در اقتصادات جهان بر همه واضح و مبرهنه. شما حمایت آمریکا از گروه داعش و یا گروه‌های مخالف دولت‌های آزادی‌خواه رو دیگه همه در جنش هستن. در کلی سال پس از پیروزی انقلاب همیشه موضوع حقوق بشر از سوی غرب و آمریکا به عنوان یک چماق سیاسی بر علیه مردم ما همیشه استفاده شده. اما یه نکته‌ای که خیلی جالبه ما باید به اشاره بکنیم این که طبق همون بند اصل من توسل به زور در قانون جهانی حقوق بشر، توسل به زور در هر شکل و حالتی برای هر حکومت ممنوعه.
بله.
حتی قطعنامه 1950 سازمان ملل این به قول ملوکارا رو این اعمال رو خارج از منشور باش مخالفت کرده. اما این که آمریکا میاد قدر موانه با تحریم و حمایت از گروه های تروریستی مثل سازمان منافقین باعث میشه در از حقوق و منافع مطامیت یک کشور مثل کشور ما رو زیر سوال میبره. البته یه مطلبی که جالب هست استانداردهای دوگانه‌ای هستش که آمریکا و غرب در این قضیه از اون سوء استفاده میکنن.
آقای دکتر، با توجه به جنایات منافقین در ایران، بفهمید حمایت غربی ها و مشخصا امریکایی ها که این گروهک تروریستی رو از فهرست تروریست ها حذف کردن چه معنی داره، چه توجیهی داره این نوع حمایت؟
یه نگاه اجمالی داشته باشین، اصلا حمایت از این گروه که بی‌آبرو هیچ توجیه عقلانی نداره. جالب اینه که گروه که منافقین تنها گروهی هست که همه حتی مخالفین یک چیزی با نظام ایران موافقن و اون مخالفت با گروه که منافقینه، چون به خاطر خباثت‌ها و خیانت‌هایی که این گروه در حق ملت ایران به خصوص در زمان جنگ صدام علیه ایران کرد. ولی بیشتر میتونیم هدف آمریکا رو از حمایت از گروه که منافقین بیشتر یه ابزاری روانی و ایزایی حساب کنیم، چون خودشون میدونن که هیچ جایگاه این گروه در آینده ایران نداره. فقط میخوان از این قضیه استفاده کنن به عنوان یک ابزار روانی بر علیه حکومت ایران و زیر سوال بردن منافع و تمامیت استقلال ارضی مردم ایران.
خیلی متشکرم آقای دکتر اصفهانی از حضورتون در برنامه گردونه و از اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید.
خواهش میکنم، شما که موفق و معید
آینده باشین. خدا نگهدارتون.
گردونه
شنبه تا چهارشنبه و از
شبکه رادیویی جوان موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که با بخش بعدی برنامه امشب همراه ما باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. شنوندگان گردونه سلام. روز گذشته حجت الاسلام محمد جواد منتظری دادستان کل کشور در پایان نشست شورای اداری شهرستان ساوه در جمع اصحاب رسانه گفته افرادی که کشف حجاب میکنن یا عامل کشف حجاب هستند جرم مشهود مرتکب شدن و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی مطابق آموزه‌های اسلامی و قرآن مکلف برخورد با آنان هستند. نظر شما در خصوص این تصمیم چیه؟
به نظرم از ریشه درست کنش.
من نظرم واقعیت باشه خوبه.
به نظرم من باید باهاشون برخورد بشه دیگه، با کسی که کشف حجاب میکنن باید برخورد قاطع بشه.
به نظر من اینکه بخوان طبق قرآن و اسلام برخورد کنن خوبه، چون که اسلام میگه که باید مردم رو دعوت کرد به دین، باید اونا رو تشویق کرد. طبق قرآن، طبق سنت، پیامبر هم همیشه مهربون بوده و اتفاقا خیلی خوبه که قرآنی و اسلامی برخورد بشه.
برای گسترش و ترویج حجاب چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
به نظرم از مدارس، خانواده ها و رسانه ها شروع بشه.
اگر اون چیزی که واقعا خدا گفته تو قرآن هست به مردم قشنگ آموزش بدن، مطمئنن بهتر از این جواب میده.
ممنون که با بخش گزارش هم ما رو همراهی کردین. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
فراسون
اما بریم سراغ فراسو. شیخ زکزاکی روحانی شیعه و دبیرکل جنبش اسلامی نیجریه حدود 4 سال قبل در اقامتگاهش در شمال نیجریه بازداشت شد و با وجود رأی دادگاه عالی نیجریه مبنی بر بیگناهی و همچنین صدور حکم آزادی ایشون، همچنان شیخ زکزاکی در زندان‌های نیجریه به سر می‌برد.
با طولانی شدن حبس شیخ زکزاکی، اعتراضات مردمی به این اقدام در نیجریه افزایش یافته که با تیراندازی نیروهای امنیتی این کشور مواجه شده. اما بشنوید از لندن، پایتخت انگلیس. در لندن هم شماری از مسلمانان و فعالان حقوق بشر با تجمع اعتراضی مقابل سفارت نیجریه تداوم بازداشت شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش رو محکوم کردند.
در این تجمع مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم حضور داشته و در کنار محکومیت این اقدام اعلام کرده نوع رفتار دولت نیجریه نشون میده که قصد کشتن شیخ ابراهیم زکزاکی رو دارن. اما اجازه بدین که برای بررسی این موضوع گفتگو بکنم با جناب آقای فخر تاولی، تحلیلگر محترم تحولات سیاسی به ویژه آنچه که در قاره افریقا رخ میده. آقای فخر تاولی سلام، بر شما وقتتون بخیر.
سلام بر شما، در خدمت شما هستم.
متشکرم، خوش آمدین. آقای بختیاری، خواهش می‌کنم بفهمید که علت اصلی خصومت دولت نیجریه با شیخ زکزاکی چی هست؟
ببینید، در حقیقت از چند سال پیش که در واقع حضور علامه زکزاکی در نیجریه شرایط رو فراهم کرد که بسیاری از مردم نیجریه مخصوصا در شمال این کشور که مسلمانان در واقع اونجا بیشتر حضور دارن به اسلام نور محمدی در حقیقت گرایش پیدا کردن، به اسلام حقیقی و به نوعی در حقیقت شیعه شدن. این احساس خطر رو با اشاره مخصوصا عربستان در واقع کردن که حالا ممکنه که شرایطی به وجود بیاد که این جنبش اسلامی فراگیر بشه. نیجریه میدونید خیلی کشور مهمیه تو قاره آفریقا، با به حال ثروتمندترین کشور قاره آفریقا است به لحاظ منابع نفتی و اینها، از جهت دیگه با نزدیک به 200 میلیون نفر جمعیت که اکثریتشون مسلمان هستن، کشوری هست که نمیتونه از دید به حال قدرت‌های خارجی مخصوصا آمریکا و این روزها این سالها مداخله عربستان سعودی دور بمونه.
خب آقای فخر، ببین حالا این سوال اینه که چرا با وجود اعلام بیگناهی شیخ زکزاکی توسط دادگاه عالی نیجریه همچنان این دولت این عذر رو نداره برای آزادی دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه؟ خب این حداقل یه حکم دادگاهشونه.
اینه که ما شیخ زکزاکی و همسرش رو که در واقع 4 سال پیش بعد تیراندازی و زخمی شدن و اینها در جریان در واقع مراسم عاشورای حسینی دستگیر شدن رو به خاطر در واقع تامین امنیتشون نگه می‌داریم، ولی شرایط به گونه‌ای هستش که واقعا الان به روز و ساعت رسیده وضعیت جسمانی آقای زکزاکی. اراده اونها این هستش که به نوعی در حقیقت واقعا ایشون رو به سمت شهادت سوق بدن و برای اینکه واقعا وضعیت جسمانی آقای زکزاکی به روز و ساعت رسیده.
متشکرم، خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه گردونه و توضیحاتی که برام فرمودید. خداحافظ باشید.
پرونده ویژه.
اکو سازمانی منطقه‌ای دولتیه که در سال 1343 از طرف ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد و کشورمون ایران میزبان جدیدترین نشست بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی بوده. اما اینکه هدف از این نشست چه بوده سوالیه که آقای کمال طیبی، مدیر اجرایی بنیاد علمی سازمان اکو، به اون اینطور پاسخ داده.
هدف از این نشست تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری برای فعالیت‌های علمی و انتقال تکنولوژی و فناوری در منطقه است.
آقای منصور غلامی، وزیر علوم کشورمون، هم در این نشست حضور داشته و هدف از این نشست رو استفاده از ظرفیت‌های کشورهای عضو و عدم وابستگی به کشورهای غربی اعلام کرده.
با توجه به جایگاه علمی اعضای این گروه به خصوص جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان، برای توسعه تجربیات و دانش فنی و انتقال فناوری در بین کشورها سعی کنیم تمام ظرفیت‌ها رو به کار بگیریم تا از گرفتاری‌های وابستگی به کشورهای غربی کمتر کنیم.
بدون شک نقش علم و فناوری برای برون رفت از مشکلات اقتصادی یکی از مهمترین اهداف چنین نشست‌هاییه. اهدافی که اکثر کشورهای عضو بر اون اتفاق نظر دارن. فؤاد حسین جوداری، وزیر علوم و فناوری جمهوری اسلامی پاکستان.
نقش علم و فناوری رو در توسعه کشورها و برون رفت از فقر و عدم پیشرفت را بسیار مهم دونستند و این همکاری ها را از طریق بنیاد علمی اکو بین ایران، پاکستان و سایر کشورهای عضو و حتی منطقه تضمین ببخشند.
برگزاری چنین نشست ها و توجه به همکاری های منطقه‌ای موضوعی که میتونه هرچه بیشتر به پیشرفت کشورهای در حال توسعه کمک کنه و به قول آقای غلامی، وزیر علوم کشورمون، در جهانی که بی‌ثباتی، ناامنی و عدم اطمینان ناشی از دوران عنوان گذار بر اون سایه افکنده، همکاری های منطقه‌ای به خصوص میان کشورهای همسایه راه حلی پایدارتر و کم هزینه تر برای توسعه و پیشرفته.
به پایان